درود به شنوندگان رادیو پروسه. فردا 12 ایلول برابر با 12 سپتامبر انتخاباتی سراسری در ترکیه برگزار می شود. شهر شهرهای ترکیه در یک ماه اخیر دستخوش تغییرات شده و در دیوار شهر را پوسترها و پلاکاردهای انتخاباتی پوشاندند و حال و هوای انتخاباتی حاکم است. برای کسب اطلاعات از چند و چون این انتخابات با رفیق توماج از فعالین چپ ساکن در ترکیه گفتگوی ترتیب دادیم که توجهتان را به آن جلب میکنیم.
رفیق توماج، سپاسگزاریم از شما که وقتتون را در اختیار ما قرار دادید.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت را به من دادید تا بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم.
بذارید اینجا شروع کنیم که به طور کلی موضوع رفراندوم در ترکیه به نظر شما چیه؟
برای اینکه جواب روشن‌تری به این موضوع بدم بهتر به 8 سال قبل و انتخابات ترکیه برگردیم. از حدود 8 سال قبل که حزب عدالت توسعه یا همون AKP روی کار اومد، این موضوع رو در نظر داشت که قانون اساسی لایک ترکیه رو تغییر بده، یا بهتر بگیم که عوضش کنه. همونطور که کودتاگران در 12 ایلول یا 12 سپتامبر سال 1980 قصد داشتن که قانون اساسی ترکیه را تغییر بدن، اردوغان هم از 8 سال قبل تا به امروز پایه های این رفراندوم رو حاضر می کرد، ولی در این مدت و قبل از انتخاب عبدالله گور به عنوان ریاست جمهوری ترکیه، احمد نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه و از اعضای حزب CSP یا حزب سوسیال دموکرات ترکیه بود که ایشون به عنوان مانعی برای این عمل اردوغان به حساب می آمد و در این بین برای اینکه این هدف اردوغان تحقق پیدا کنه باید مدت ریاست جمهوری سزر به پایان می رسید و به خاطر اینکه تقریبا بیشتر تصمیمات نهایی در ترکیه توسط رئیس جمهور گرفته می شه باید دولت اردوغان تلاش میکرد که کسی رئیس جمهور بشه که از حزب یا طرفداران خودش باشه تا بتونه راحت‌تر به هدفش برسه. و بالاخره بعد از به پایان رسیدن مدت ریاست جمهوری سزر، دولت اردوغان موفق میشه که با عوام فریبی و سوء استفاده از احساسات و عقاید دینی و مذهبی مردم ترکیه اکثریت آرا رو در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به نفع حزب خودش به دست بیاره. در نتیجه این انتخابات عبدالله گور که در حزب AKP دست راست اردوغان بود به مقام ریاست جمهوری ترکیه دست پیدا میکنه و این موضوع اردوغان رو به هدف ارتجاییش نزدیکتر میکنه. البته در این بین لیدر حزب جمهوری خلق رقیب بزرگ برای اردوغان بود که بعد از اینکه اردوغان دید پس از سالها مناقشه نمیتونه بر دنیز بایکال چیره بشه، با یک توطئه باعث کنارگیری دنیز بایکال از حزب جمهوری خلق شد. در این بین تا اینکه حزب جمهوری خلق بخواد یک لیدر جدید به سر کار بیاره، اردوغان از این فرصت استفاده میکنه و به حساب پاکت قانون اساسی رو برای تایید به مجلس میده. چون در مجلس چندین حزب مخالف این پیشنهاد بودن، در نتیجه رئیس مجلس که از همون افراد حزب عدالت و توسعه هست، رفراندوم رو در کل ترکیه و بین مردم به تصویب میرسونه که AKP هم از زمانی که ماجرای رفراندوم شروع شد آغاز به برگزاری میتینگ ها در کل کشور میکنه و باز با عوام فریبی سعی در برنده شدن توی رفراندوم داره. در پایان بهتر که به این موضوع هم اشاره کنم که موضوع این رفراندوم تغییر کلی قانون اساسی ترکیه هستش که حزب عدالت و توسعه یا همون AKP به تنهایی اونو نوشته.
رقبای اصلی و جدی کدام جریانات هستند و به نفع چه گرایشی اصلاحات صورت خواهد گرفت؟
در جواب به این سوالتون میتونم بگم که اکثر احزاب سیاسی ترکیه با این رفراندوم یا بهتر بگم که با این قانون اساسی مخالفند و اولین و منطقی ترین دلیلشون اینه که حزب عدالت و توسعه این قانون اساسی رو خودش به تنهایی نوشته، همونطور که اشاره کردم در سال قبلی، و کاملا خواستهای حزب خودش رو مطرح میکنه و نه چیزی که مردم اونو میخوان. یعنی اینکه حزب عدالت و توسعه یا همون آکپه در بین خودشون در داخل حزبشون نشستن و یک قانون اساسی رو نوشتن که با عوام فریبی و با استفاده از احساسات مذهبی و دینی مردم میخوان که اونو به احزاب دیگه، به مجلس ترکیه و به مردم ترکیه اعمال بکنن. میتونیم به عنوان مثال از رقبای اصلی این رفراندوم و مخالفان حزب آکپه به احزابی مانند حزب جمهوری خلق یا جهپه، حزب سوسیال دموکرات یا همون دسپه، حزب ملیگراهای ترکیه یا مهپه، حزب کمونیست ترکیه یا تکاپه، حزب کارگر یا ایشی پارتیسی اشاره کنیم. برای سوال دوم شما میتونم به اختصار اینو بگم که این قانون اساسی ترکیه که توسط دولت اردوغان یا همون حزب عدالت و توسعه نوشته شده دو قسمت داره. یک قسمت از اون قوانین ارتجاعی مذهبی و اسلامیه که به عنوان مثال میتونیم به این بندش اشاره کنیم که میخواد حجاب رو در مکانهای دولتی، دانشگاه و مدارس آزاد بکنه. این توضیح هم بدم که در حال حاضر در ترکیه استفاده از حجاب در دانشگاه، مدارس و مکانها و ادارات دولتی ممنوعه. مثلا کسانی که محجبه هستن و میخوان به دانشگاه یا به محل کارشون که اگه دولتی باشه برن یا به مدرسه که میخوان برن، باید اون حجاب از سرشون بردارن بعد داخل دانشگاه یا اون محل کارشون بشن. و قسمت دوم این قانون اساسی ترویج و وسعت بخشیدن به قوانین پوسیده سرمایه‌داریه. برای روشن‌تر شدن این مورد هم میتونیم مثالی بزنیم که به مثلا خصوصی سازی دانشگاه ها و مدارس اشاره کنیم که دقیقا اینو میگن که دانشگاه ها و مدارس باید خصوصی بشه، به این معنی که هر کس که پول داره میتونه تحصیل کنه و هر کس که پول نداره نمیتونه تحصیل بکنه. و نکته مهمی که در این رفراندوم هست اینه که حزب عدالت و توسعه میخواد با این رفراندوم قدرت رو از ارتش ترکیه بگیره و به دیوان عدالت و مجلس بده که در مجموع این مجلس و دیوان عدالت هم در اختیار خود حزب عدالت و توسعه هستش. یعنی ما میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که حزب عدالت و توسعه میخواد کل قدرت تصمیم گیری ها و اداره کشور رو خودش مستقلا به دست بگیره. امیدوارم که پاسخ کافی به این سوال شما داده باشم.
با به ثمر رسیدن این اصلاحات امکان سلطه و نفوذ بیشتر اسلامگرایان هم چقدره؟
با توجه به توضیحاتی که در سوال قبلی گفتم، با توجه به عقاید دینی و مذهبی مردم ترکیه، با توجه به تبلیغاتی که دولت اردوغان در این چند سال انجام داده و مبالغ قابل توجه و هنگفتی که برای تبلیغات ترویج دین و مذهب در ترکیه سرمایه گذاری کرده، از قبیل خوابگاه دانشجویی، خوابگاه دانش آموزی، مدارس راهنمایی متوسطه دینی و مذهبی، و اگه دقتی به حزب آکپه یا همون حزب عدالت و توسعه قوانین و اهداف و برنامه‌اش بندازیم، به راحتی به این نتیجه می‌رسیم که مسلماً قانون اساسی که چنین حزبی بنویسه راه و برای گسترده تر شدن دخالت دین در دولت باز میکنه و به این ترتیب از طرفی میتونه قوانین ارتجاعی دینی و مذهبی اسلامی رو رواج بده و از طرف دیگه اهداف و برنامه های سرمایه‌داری رو. و وقتی نظم سرمایه‌داری با قوانین دینی و مذهبی یکی بشه، مشخصا یک حکومت فوق ابتدایی سرمایه‌داری مذهبی روی کار خواهد اومد و این وضعیت میتونه وضعیت کار و زندگی کارگران و زحمتکشان ترکیه رو از سالهای قبل خیلی بدتر بکنه.
در این رفراندوم احزاب چه مشکلاتی برای تبلیغ نظرات خود داشتن و با چه موانعی روبرو بودن؟
در پاسخ به این سوالتون میتونم بگم که نمیشه گفت تمام احزاب مشکل داشتن. حتی احزابی هم مخالفت میکنن با حزب عدالت و توسعه و تبلیغاتی میکنن که مردم به این رفراندوم نبگن، ولی به طور کلی میشه گفت که احزاب چپ و سوسیالیست و احزابی که مخالف حکومت سرمایه‌داری هستند با مشکلات زیادی روبرو بودند. به عنوان مثال میتونیم به دستگیری ها و تحت بازجویی قرار گرفتن چندین تن از اعضای احزاب سوسیالیست ترکیه اشاره کنیم، و یا اینکه به عنوان مثال وقتی که حزب کمونیست ترکیه که یک حزب رسمی هستش و یک حزب قانونی هست میاد در یک خیابون اعلامیه پخش کنه و تبلیغات کنه که به این رفراندوم نبگید، پلیس ترکیه میاد و یک فضای امنیتی شدیدی رو در اونجا برقرار میکنه. به عنوان مثال چیزی که من از نزدیک شاهدش بودم، میتونیم بگیم که حدود 10 نفر از اعضای جوان حزب کمونیست ترکیه میان و در یک خیابون شروع به پخش کردن نشریه و فروختن روزنامه میکنن، و این در حالیه که احزاب قبل از شروع کردن به پخش نشریه از استانداری اجازه رسمی میگیرن و پلیس امنیت هم در جریان کامل این موضوع هستش. ولی از طرفی هم میایم نگاه میکنیم که برای 10 نفر از اعضای حزب کمونیست ترکیه که دارن اعلامیه پخش میکنن، بیش از 20 نفر پلیس اونجا جمع میشه، پلیس امنیت و لباس شخصی میاد و همینطور به تعداد پلیس ها اضافه میشه و یک جو امنیتی ایجاد میکنن که باعث ترس و وحشت مردم میشه و مردم با دیدن اون جو، مردم عادی با دیدن اون جو نمیتونن برن به طرف اعضا و ازشون نشریه بگیرن. و میتونیم مثلا به جمع کردن میز تبلیغات حزب کمونیست ترکیه در استانبول و آنکارا اشاره کنیم که پلیس میاد و میز تبلیغات حزب کمونیست ترکیه رو توقیف میکنه و دلیلش هم اینطور بیان میکنه که شما دارید بر ضد دولت تبلیغات میکنید، در صورتی که احزاب دیگه هم بر ضد این رفراندوم دارن تبلیغات میکنن، ولی تبلیغات احزاب سوسیالیست ترکیه و حزب کمونیست ترکیه چون در صدرشون نه به حکومت سرمایه‌داریه و نه به حکومت مذهبی هستش، اینا جلوشونو میگیرن. با اینکه تعداد اعضا و طرفداران و هواداران احزاب سوسیالیست و چپ ترکیه خیلی کمتر از طرفداران و اعضای احزابی است که طرفدار سرمایه‌داری هستند و حکومت حاکم بر ترکیه توسط پلیس سرکوبگرش با این عمل سعی بر سرکوب احزاب چپ و سوسیالیست ترکیه هم میکنه.
خب توما جان، ممکنه مواضع احزاب ترکیه رو در رابطه با این انتخابات بگید؟
در سوالات قبلی توضیح کوتاهی در این مورد دادم، ولی اگه بخوایم توضیح مختصری به این توضیحات اضافه کنیم، میتونم بگم که اکثر احزاب با بله گفتن به این رفراندوم مخالفند و تبلیغاتشون برای این رفراندوم گفتن نه توسط مردم هستش. البته در این بین یه تعداد احزاب ارتجایی مذهبی مثل آناب و یا حزب سعادت به این رفراندوم بله میگن. برای مثال من در مورد دلایل نگفتن حزب جمهوری خلق یا همون جهپه و حزب کمونیست ترکیه یه توضیح مختصری میدم. حزب جمهوری خلق میگه که به این علت ها ما نمیگیم، البته این یک سری و یک تعداد به عنوان نمونه هستش. در این قانون اساسی آیا با توجه به تورم به حقوق مردم اضافه خواهد شد؟ راهکاری برای بیکاران در این قانون اساسی هست. مسئله کردها در ترکیه حل خواهد شد. کودتا کنندگان 12 ایلول 1980 رو محاکمه خواهند کرد. آیا در این 8 سال که ارگانهای دولتی رو به بخش خصوصی تبدیل می کردن از مردم پرسیدن؟ قوانینی که در این 8 سال وضع کردن رو از مردم پرسیدن؟ یا به عنوان مثال حزب کمونیست ترکیه علل نگفتنش رو اینطوری بیان میکنه که من به یه چندتایش رو اشاره میکنم. حزب کمونیست ترکیه میگه که ما به ماده های ارتجایی حزب عدالت و توسعه که قرار از کارگر رو به سندیکاهایی که دوست حزب عدالت و توسعه هستن و کار فرمایان به فروشت نمیگیم. به ماده هایی که قرار اردوغان رو رئیس جمهور کنه نمیگیم. حزب کمونیست ترکیه بر این عقیده هستش که این قوانین و این قانون اساسی راهیه برای رئیس جمهور شدن طیب اردوغان بعد از اتمام دوره نخست وزیریش. و اینا ادامه میدن که به کنترل زندگی خصوصی که بدون دستور مقامات قضایی صورت میگه ما نمیگیم، به دولتی که پلیس اون رو اداره میکنه نمیگیم. و یکی از دلایل نگفتنشون هم اینطوری بیان میکنن که حزب عدالت و توسعه میگه هر کس به رفراندوم نبگه به جهنم خواهد رفت و ما به این دروغ بزرگ نمیگیم. البته اینا گوشه‌ای بود از دلایلی که دو تا حزب مختلف، یعنی حزب جمهوری خلق و حزب کمونیست ترکیه بیان میکنن و میگن که ما به این علل نمیگیم به این رفراندوم.
رفیق تومار گرامی، با تشکر از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو پروسه قرار دادیم، از شما ممنونیم.
من هم از شما سپاسگزارم بابت اینکه این فرصت رو به من دادید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.